بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 22 صفحه 3. فل انسان و شخصی و الفرس و شخصی و البیاض و شخصی و غیرها من الماهیات المخلوطت بالوجود موجودتون فی العالم. بس در وجود کلی طبیعی فل خارج داشتیم، ایشون انتخاب کردن که کلی طبیعی در خارج موجوده. بعد این سوال مطرح شد که وجود برای خودشه یا برای فردشه. ایشون انتخاب کردن که وجود برای خودشه. دلیلشون برای مدعاشون این بود که ماهیت به شرط شکل که فرض ماهیت در خارج موجوده و لا به شرط که خود ماهیت با این فرد متحده، زیرا یا حمل می شود بر این فرد یا مقسم این فرد می باشد، علی حال با این فرد متحده. و اگر فرد که متحد با ماهیت است موجود است، پس خود ماهیت هم موجوده، چون حکم احد المتحدین یسری الی الاخر. اگر فرد که متحد با کلی طبیعی موجوده، پس کلی طبیعی موجوده، که اینو دیروز گفتیم. حالا ایشون میخواد برای این مطلب کلی مثال بزنه. میفرماد که انسان شخصی، انسان شخصی یعنی فردی از ماهیت. مثال دیگه میزنه، فرس شخصی، بیاض شخصی و غیرها. دو تا مثالش به جوهر، یه مثالش هم به عرضی. فرق نمی کنه ماهیت جوهری باشه یا ماهیت عرضی باشه. شخصی یعنی فردی از این ماهیت، فردی از انسان، فردی از فرس، فردی از بیاض. اینا موجودند. چرا؟ چون ماهیت به شرط شیء اند و ماهیت به شرط شیء در خارج موجوده. ایشون می‌فرماد که این اشخاص ماهیات مخلوطه به وجوده. ماهیات مخلوطه به وجود یعنی ماهیات موجوده. ماهیات موجوده همون افراد ماهیت هست. حالا چه بگیم ماهیت به شرط شیء، چه بگیم فرد ماهیت، چه بگیم ماهیت مخلوطه بالوجود، فرقی نمی کنه. هستش یکی، منتها تعبیرات متفاوته. ایشون می فرماید که این اشخاص چون ماهیات مخلوطه به وجودند، پس در خارج موجودند به برکت وجودی که دارند. کلی طبیعی که عبارت از لابش هسته و مقسم این افراد متحد با این افراد، یعنی مثلا انسان، اون انسان شخصی شد ماهیت مخلوطه بالوجود یعنی فرد ماهیت. خود انسان میشه ماهیت، میشه خود ماهیت، میشه لابش هسته. فرس میشه لابشت، بیاض میشه لابشت. اینا هم میشن بر فرد انسان، یا اون فرس هم میشه بر فرد فرس، بیاض هم میشه بر فرد بیاض. این هم یا قسمت اتحاد، مفید اتحاده. بنابراین کلی طبیعی با فرد متحده. وقتی کلی طبیعی با فرد متحد شد، حکم فرد رو که وجود فعل خارج است به کلیه طبیعی میدیم و میگیم کلیه طبیعی هم در خارج موجود است. منتها حالا اگه در خارج موجوده باید بحث کنیم به این وجود افراد موجوده یا در ضمن وجود افراد موجوده که اون بحث دیگری است. ولی ثابت شد که کلیه طبیعی در خارج موجوده یا به تعبیر دیگه ماهیت در خارج موجوده و وجودم وصف خودشه، نه اینکه وصف خودش نباشد وصف فردش باشه. وصف خودشه منتها از وصف فردش گرفته، از فردش گرفته، فردش وجود داشته، اینم چون متحد با اون فرد شده اینم وجود داشته. این مطالبی است که دیروز گفته شد، منتها دیروز کلی گفتیم، مثالم زدیم و کلی خوندیم در عبارت مرحوم سبزواری، حالا مثالشو میخونیم.
این تعبیراتی
دیشون بیشتر اما بله، ایشون معتقده به این که کلی طبیعی به این وجود فرد در خارج موجود است نه در زمین. اصلا حکما معتقدن به این که وجود کلی طبیعی در خارج این وجود فرده. صفحه 22 هستیم، سطر سوم. فل انسان و شخصی و الفرست و شخصی و البیات و شخصی و غیرها من الماهیات المخلوطت بالوجود، ماهیاتی که مخلوط به وجودن، یعنی ماهیات موجوده. ماهیات موجوده همون ماهیات به شرط شی یا فرد ماهیت هن. عرض کردم هر تعبیری بکنید درسته. ماهیات مخلوط بالوجود موجودتون، این انسان شخصی، فرس شخصی و بقیه ماهیات مخلوط بالوجود همه موجودتون فی العالم، یعنی در عالم خارج، همه در عالم خارج موجودند. و طبیعی و منها، یعنی طبیعی از این ماهیات یا طبیعی از این سه تا مثالی که زدیم، انسان، فرس و بیاض، طبیعی اینها که عبارت از لاب شرط است و هوبر لاب شرط. المقسم لعیه خصوصیت منها، طبیعی هم لاب شرط هم به عبارت دیگر مقسم است برای هر خصوصیتی از این ماهیات. یعنی این انسانی که طبیعی است با هر خصوصیتی که انسان ها دارن جمع میشه، اون فرس طبیعی با هر خصوصیتی که افراد فرس دارن جمع میشه، همچنین طبیعی بیاض. که از اینجا میفهمیم طبیعی مقسم است برای افرادش یا برای خصوصیات افرادش. متحدون معها، متحدون خبر طبیعی است، و طبیعی منها یعنی طبیعی از این ماهیات یا طبیعی از این سه مثالی که گفتیم، متحدان معها یعنی متحدان با این ماهیات مخلوطه یا با این سه مثالی که گفتیم. خب این یه مقدمه شد که طبیعی با فرد متحده. مقدمه بعدی اینه که و فرد در خارج موجوده. این مقدمه رو اشاره کردن، گفتن فل انسان و شخصی و غیرها من الماهیات المخلوطه موجودتون فی العالم، این هم اشاره کردن. خب پس مقدمه دیگر این است که فرد موجوده در خارج. مقدمه اول این بود که فرد با کلی متحده، مقدمه دوم اینه که فرد در خارج موجوده، نتیجه اینه که اون متحد دیگرش هم در خارج موجوده. منتها قبل از این که به نتیجه اشاره کنیم اون قانون کلی رو میگیم که حکم احد المتحدین یسری الی الاخر، اگر حکم این متحد وجود است حکم متحد دیگر هم وجود است، اگر این موجوده اونم موجوده. فوجود احد المتحدین وجود الاخر، وجود فرد وجود کلی طبیعی است. پس همونطور که وجود وصف فرده، همونطور این وجود وصف کلی طبیعی است. تا اینجا مطلب تمام شد. ایشون کلی طبیعی رو در خارج موجود دید، به وجودی که وصف خود ماهیت، وصف خود کلی طبیعی است. چه بگم کلی طبیعی که ماهیت فرق نمی کنه، این توجه داشته باشید، قبلا نمی شده کرد. خب حالا همین وجودی که وصف ماهیته، چه نوع وجودی است؟ وجود به ذاته، به تبعه یا به لحظه؟ همون بحثی که اول ورودی در این قسمت داشتیم. حالا ثابت شد که طبیعی در خارج موجوده یا ماهیت در خارج موجوده. سوال اینه که چه نوع وجودی؟ وجود به ذات یا وجود به تبع یا وجود به لحظه؟ چون یه وجود به لحظه دیگه به تبع و به ذاتش مطرح نمی کنه. از یاد مثالات الماهوی میگه وجود به ذات، مثل آقا علی حکیم میگه که وجود به تبع، نوعاً میگن وجود ماهیت وجود بالعرضه، یعنی حقیقتاً مال خودش نیست، حقیقتاً مال مجاورش، یعنی مال اون وجوده. موجودیت مال وجود ماهیته که ما بالمجاز و بالواسطه اسناد میدیم به ماهیت، ولی در واقع ماهیت موجود نیست بلکه وجود ماهیت موجوده. پس وجود وجود بالعرضه. سؤال بعدی پیش میاد، ما سه نوع وجود بالعرض داریم، این کدام قسم میشه؟ من از خارج وقتی که وارد بحث شدم فقط یک نوع وجود بالعرض رو مثال زدم، ولی سه نوع وجود بالعرض ما داریم. حالا باید ببینیم که ماهیت که وجودش بالعرض است از کدام یکی از این سه قسمه. بله؟ قبلا گفتیم که ماهیت در خارج موجود است و لیس تجوزا، و این وجودم وجود مجازی نیست. البته گفتیم عند العقول الجزئیه، عقول جزئیه رو معنا کردم در مقابل عقول عرفانی و در مقابل عقول دقیق که خودش بعدم میگه، اونها قائلن به مجازیت. ولی عقول جزئیه یعنی عقول کسانی که حکیمند، فیلسوفند. در نزد عرفا وجود برای غیر خدا مجازه، موجودات حقیقتا حاکی عن الوجودن، نه موجود. اگر بگیم حاکی عن الوجودند اسناد الى ما هو له، اگر بگیم موجودند اسناد الى غیر ما هو له. وجود رو میشه به خدا نسبت داد ولی به بقیه اگر نسبت بدین مجازه، بنابر نظر عرفا این چنینه. ولی فلاسفه اینو نمیگه، فلاسفه میگن که غیر از واجب تعالی همه موجودات وجود دارن، منتها وجودشون وجود امکانیست، وجود واجب نیست. وجود واجب فقط یه دونه داریم. عارف میگه اصلا وجود یه دونه داریم، بقیه موجود نیستند، بقیه حاکی عن الوجودن و شأن وجودن و آیت وجود و ربط به وجود، که این در جا خودش باید بیان بشه. نمیگن هیچی، میگن وجود نیستیم، حاکی عن الوجودیم. میگن مثل اون عکسی هستیم که تو آینه افتاده، نه مثل خود زهدی، که حالا این باید در جای خودش بحث بشه. الان زوده که ما در منطق این بحث رو مطرح کنیم. عرفا معتقدن به این که وجود برای خدا حقیقی است و برای همه مجازی است، یعنی هر ماهیتی رو ملاحظه کنید اسناد وجود بهش بدین، چه ماهیت انسان باشه چه ماهیت دیگر، اسناد وجود مجازی است و اون موجود در واقع بالمجاز موجود است. چون آیت وجود است بهش موجود میگیم، چون حاکی عن الوجود است بهش موجود میگیم، نه که چون وجود دارد. این در نزد عرفاست. در نزد عقول جزئیه ما میگیم ماهیت واقعا وجود داره، اسناد وجود به ماهیت رو حقیقت میدونیم، منتها حالا این نحوش چگونه است؟ بالعرض است یا به ذات است یا به تبع است؟ قبلا گفتیم مجاز نیست، قید کردیم این در عقول جزئیه مجاز نیست، یعنی فلاسفه معتقدن که ماهیت ها وجود امکانی دارن، واقعا هم وجود امکانی دارن، منتها این وجود امکانی که براشون هست موجوده و اون ماهیت به عرض این وجود موجوده یا نه خود ماهیت موجوده. ماهیت موجوده حقیقتا موجوده. ببینید چه داره عرض میکنه؟ نه اینکه آیت وجود باشه، خودش وجوده منتها در ذهن آیت وجوده هست و وجودش هم وجود امکانیه. این اقول جزئی اینطور میگه. عرفا میگن نه اصلا وجود نیست بلکه آیت وجوده و حکایت از وجوده. فیلسوف میگه وجوده. بعد میگیم این ماهیت موجوده موجوده حقیقتا موجوده، کدوم بخشش حقیقتا موجوده، وجودش یا ماهیتش؟ اینجاست که تحلیل میکنیم، میگیم اون موجودیتی که ما به ماهیت موجوده نسبت دادیم و بعد سرایت دادیم به خود ماهیت، اون موجودیت مال خود وجود بود، مال اون مخلوطش بود، ماهیت مخلوط با وجود. ما موجودیت رو برای مخلوط یعنی خود وجود درست کردیم و به عرض و مجاز به ماهیت نسبت میدیم. الان داریم اینو میگیم، همون وجودی که گفتیم حقیقتاً برای ماهیت موجوده داریم و همون وجود رو سرایت دادیم به کلی طبیعی و اصل ماهیت و اونم بالحقیقه موجود شد، همون الان میخوام ببینیم که این ماهیتی که به سرایت وجود از ماهیت موجوده موجود شد، آیا این ماهیت وجود براش بالعرض است یعنی بالمجاز یا بالحقیقت است؟ الان میخوام وارد این بحث بشیم. از توجه شدید وجود را به ماهیت موجوده حقیقتا نسبت دادیم، مثل عرفا فکر نکردیم، ولی همینی که حقیقتا به ماهیت موجوده نسبتش دادیم، همین را به ماهیت هم نسبت دادیم. حالا میپرسیم که نسبتش به ماهیت به خاطر این بود که نسبت به وجود داده شده بود و ما به ماهیت نسبت دادیم، یا نه مستقیم به خود ماهیت نسبت داره؟ میگیم چون به وجود ماهیت نسبت داره، به خود ماهیت هم نسبت میدیمش. روشن دیگه مطلب این شد. پس قبلا که گفتیم حقیقت هست، در مقابل عرفا گفتیم حقیقت هست و ماهیت موجوده رو حقیقت گرفتیم و به کمکش ماهیت رو. الان میخوام در همون ماهیت موجوده بحث کنیم، ببینیم که وجودی رو که ما حقیقتاً به این ماهیت موجوده نسبت میدیم، مال وجودشه یا مال خودشه. میخوام ثابت کنیم مال وجودشه. به خودش اگه نسبت دادی، به عرض نسبت دادی. خب مطلب روشنه، یه مقدار دقیق هست ولی روشنه. ایشون میفرماد که ما سه جور وجود بالعرض داریم. البته حالا وجود بالعرض نه واسطه در عروض، مطلق میگیم که یه مصداقش وجود بالعرض. واسطه در عروض سه قسمه. واسطه در ثبوت معناش اینه که ما میخواهیم صفتی رو برای شیء ثابت کنیم، مستقیم نمیتونیم ثابت کنیم، واسطه میاریم تا از طریق واسطه ثابت کنیم. این واسطه فقط باعث میشود که این صفت به اون ذل واسطه برسه. مثلا فرض کنیم میخوام حرکت رو، همون مثالی که زدیم برای گاری درست کنی، خود گاری الان حرکت نداره، باید از طریق واسطه که اون اسبه حرکت رو برای گاری ثابت کنی. ولی وقتی برای گاری ثابت کردیم، گاری واقعا حرکت میکنه. حرکت اسب میشه واسطه در ثبوت حرکت برای گاری، که حرکت برای گاری هم ثابت میشه. این بهش میگه واسطه در ثبوت. اون حرکتی که مثلا واسطه میشود برای ثبوت حرکت برای چیزی، اون واسطه رو میگیم واسطه در ثبوت. اما اگر واسطه ای شد که در واقع حکم مال خود این واسطه بود، نتونست حکم رو به اون زل واسطه وارد کنه. این واسطه میشه واسطه در عروض. دوباره از کنم، واسطه در ثبوت صفتی رو که مال خودشه برای چیزی دیگه ثابت میکنه، خودش واسطه میشه که اون صفت ثابت میشه. اما واسطه در عروض صفت خودش رو نمیتونه به زل واسطه بده، میاد کنار زل واسطه مینشینه تا صفتی که مال خودشه به زل واسطه نسبت داده بشه. مثلا این حرکت اسب واسطه شد برای حرکت گاری، یعنی خودش حرکت داشت، حرکت هم به گاری داد و برای گاری حرکتی رو ثابت کرد و گاری حقیقتا حرکت پیدا کرد. اما واسطه در عروض نمیتونه این کارو بکنه. گاری مثلا برای اون شخصی که سوار گاریه نمیتونه حرکت درست کنه، فقط میتونه بگه این حرکت من مجازن به تو نسبت داده بشه، که واسطه در عروض میشه. واسطه میشود که حرکت بر اون انسان عارض بشه نه ثابت بشه، یعنی اون انسان واجد حرکت نمیشه، معروض حرکت میشه، ولی معروض به این معنی که خودش حرکت نداره، حرکت مجابه بر او عارض میشه. خب پس واسطه در ثبوت و واسطه در عروض فرق کرد. واسطه در ثبوت صفت خودش رو به دیگری میدهد و اون دیگری حقیقتا صاحب اون صفت میشه. واسطه در عروض صفت خودش رو به دیگری میدهد ولی اون دیگری حقیقتا واجد اون صفت نمیشه. حالا که فرق بین واسطه در ثبوت و وجود در ثبوت و عروض معلوم شد، میگیم واسطه در ثبوت کار نداریم. واسطه در عروض سه قسمه. قسم اول، واسطه با ذل واسطه دو وجود دارند و در وجود متعددند، در وضع هم متعددند، هم در وجود تعدد دارند هم در وضع متعددند. مثلا مثل همون گاری و اون کسی که سوار گاری است، اینا دو تا موجودند. گاری وجودی دارد، اون انسانی که سوار گاری است وجودی دیگر دارد، پس دو وجودند، یک وجود نیستند. وضعشون هم متعدده. وضع یعنی قابلیت اشاره حسی. وضع سه معنا داره. اون دو معناشو فعلا نمیخوام بگم، شاید در یه وقتی بیان کنم. وضع جزء مقوله و وضع تمام مقوله. قبلا گفتم؟ خب پس گفتم هیچ. یه وضع داریم به معنای قابلیت اشاره حسی. اینجا اون وضع مرادی. وقتی شما میخواد اشاره حسی بکنید به گاری و اون شخصی که سوار گاریه، دو تا اشاره میکنید. اشاره به گاری جداست از اشاره به اون شخص، و اشاره به اون شخص جداست از اشاره به گاری. پس این دوتا یعنی گاری و اون شخص هم در وجود دوتا هستند، هم در وضع دوتا هستند. یعنی هم دو وجود جدای از همند و هم دوتا اشاره جدای از هم بهشون میشه. این قسم اول که واسطه در عروض با ذل واسطه تعدد وجود دارن، اولا تعدد وضع دارن ثانیه. قسم دوم، واسطه با ذل واسطه تعدد وجود دارن، تعدد وضع ندارن. مثلا ابیضیت بیاض واسطه میشه برای ابیضیت جسم. آیا این دیوار سفیده یا سفیدی سفیده؟ رنگی که بر این دیوار زدیم سفیده یا دیوار سفیده؟ دیوار که رنگ نداره که، هر رنگی برش بزنی به اون رنگ میتونی بخونیش. پس دیوار سفید نیست، رنگی که ما رو دیوار کشیدیم سفیده. بنابراین ابیضیت واقعا مال دیوار نیست، مال اون بیاض روی دیواره. و چون این بیاض روی دیوار افتاده، ما به دیوار هم میگیم ابیض. پس ابیضیت واقعا مال بیاض است و مجازن مال دیواره. بنابراین ابیضیت بیاض واسطه شد برای ابیضیت جدار، اما این واسطه واسطه در عروض بود، نه واسطه در سقوط. سفیدی مال بیازه، ابیضیت مال بیازه. آیا اینو به دیوار داده؟ یا خودش آمده کنار دیوار نشسته؟ آیا تونست خودش نیاد بده اینو به دیوار؟ خود بیاض رو دیوار نیاد، ابیضیت رو بده به دیوار، میشه؟ نمیشه. دیوار بیاض میاد مجاور دیوار میشه، بعد میگه دیوار ابیضه. منظور اینه که منی که روی دیوار نشستم ابیضم. بیاض داره اینطوری به لسانه حالش میگه، میگه منی که روی دیوار نشستم ابیضم، نه دیوار ابیضه. دیوار اگر ابیضه به برکت مجاورت با منه و بالمجاز ابیضه. پس توجه میکنید که بیاض واسطه می شود که ابیضیتش برای دیوار حاصل شود، ولی واسطه در عروض میشه، نه واسطه در سقوط. خب حالا ببینید این واسطه با ذل واسطه به دو وجود موجودند، اما یک وضع دارد. واسطه چیست؟ بیاضه. زلواسطه چیست؟ دیواره. دو تا وجوده. دیوار یه وجودی داره، بیاض یه وجود دیگه. درسته که بیاض وجودش لد دیوار است، لد جدار است، ولی دو تا وجوده. یه وجود فی نفسه دیوار، یه وجود لغیره بیاض، ولی دو تا وجوده. اما وقتی میخواد اشاره کنید، اگر به بیاض اشاره کنید به دیوار هم اشاره میشه، اگه به دیوار اشاره کنید به بیاض اشاره میشه، با یک اشاره به هر دو اشاره میشه. پس اینا تعدد در وضع ندارن، اتحاد در وضع دارن. پس بیاض واسطه است برای عروض ابیضیت بر جدار. این واسطه واسطه در عروضه و با ذل واسطه که دیوار باشد تعدد وجود دارن، تعدد وضع ندارن. این قسم دوم. قسم سوم اونجاییست که واسطه در عروض با ذل واسطه اصلا دو وجود ندارد، تا چه برسه به این که دو تا وضع داشته بشه. اصلا دو وجود نداره. فصل متحصله، جنس به توسط فصل متحصل میشه. اگر فصل نباشه جنس مردده. فصل است که میاد جنس رو از تردید در میاره و متحصل فی ذهن میکنه. چون قبلا عرض کردم فصل جنس رو متحصل فی خارج نمیکنه، اون مشخصات باعث وجود خارجی میشند، اما فصل باعث میشود که جنس تبدیل به نوع بشه و نوع وجود ذهنی داره، نوع وجود خارجی نداره. فرد نوع وجود خارجی داره، خود نوع وجود ذهنی داره. پس اینطور شد که فصل تحصل دارد و به جنس تحصل ذهنی می دهد، اما واسطه می شود برای اینکه جنس تحصل پیدا کند. آیا بعد از اینکه فصل تحصل به جنس داد جنس متحصل می شه؟ یا اینکه فصل اگه خودشو بکشه کنار تحصل از جنس گرفته می شه؟ مسلم فصل خودشو بکشه کنار دیگه جنس تحصل نداره. پس معلوم میشه جنس تحصل رو نگرفت. تا فصل کنارش بود تحصل داشت، یه برکت فصل. وقتی فصل آمد کنار تحصل از جنس گرفته شد. معلوم میشه جنس تحصل پیدا نکرد، مجاورش تحصل داره، یعنی فصل. وقتی میچسبه به این جنس، به جنس هم تحصل عارضی داده میشه، بالمجاز تحصل داده میشه. پس فصل واسطه در عروض تحصل است برای جنس. جنس خب تا اینجا روشنه. واسطه عبارت شد از فصل، ذل واسطه عبارت شد از جنس. آیا اینا دو وجود دارن یا یه وجود؟ جنس و فصل به یک وجود موجوده، متحدن به یک وجود در ذهن موجوده، دو وجود نداره. بله بعد از اینکه تحلیلشون کنید میتونید بگید من جنس و ملاحظه میکنم به تنهایی، میشه وجود موجود در ذهن. فصلم ملاحظه میکنم به تنهایی، میشه موجود در ذهن. ولی وقتی خوب دوباره برمیگردید میبینید نتونستین جنس رو در ذهن موجود کنید، جنس رو خواستین تو ذهن موجود کنید نشد، چون تا فصل ازش گردید مردد میشه، مردد بشه تو ذهن نمیاد، ذهن مردد رو قبول نمیکنه. پس جنس به تنهایی وجود نداره، فصل میتونه به تنهایی وجود داشته باشه و حصول داشته باشه، کنار جنس بشینه حصولشو به جنس هم میده، منتها بالعرض و المجاز. از جنس جداش کنید دیگه جنس باقی نمیمونه، تو ذهن نمیاد، تأثیرش از بین میره. خب پس توجه میکنید وجود برای جنس و فصل یه دونه است، یک وجودی است که برای جنس هم هست برای فصل هم هست، یعنی هر دو به یه وجود موجودن، نه به دو وجود. این قسم سوم از واسطه در وجود. در قسم اول واسطه و ذل واسطه دو وجود داشتن، یک دو وضع داشتن دو. در قسم دوم واسطه و ذل واسطه دو وجود داشتن ولی دو وضع نداشته. در قسم سوم اصلا دو وجود هم نداشتن، یه وجود داشته. حالا ماهیت و وجود از کدام سنخه؟ ایشون میگه سنخ سومه، یعنی به یک وجود موجوده که اون وجود هم وجود خود وجوده، همونطور که اون تحصول تحصول فصلی، یعنی فصل و جنس به یک تحصول موجودن و اون تحصول تحصول فصل، نه تحصول جنس. ماهیت وجود هم به یک وجود موجودن و اون وجود مال وجوده نه مال جنس. دوباره بگم فصل و جنس به یک تحصول متحصلن و این تحصول مال فصل است نه مال جنس. وجود ماهیت هم به یک وجود موجودن و این وجود مال وجود نه مال ماهیت. پس توجه کردید که وجود شد واسطه در عروض برای ماهیت، اما از قسم سوم نه از قسم اول یا قسم دوم. بله؟
اسم چهار بود. جنس و فصل خودشون برای به تنهایی که نمیان کنید مطلب دو بست.
چیند؟
جنس برای خودش خود مطلب دو بست.
نیست. از کدام نیست؟
جنس و فصل ما رو دیگه مقابل ماهیت
جنس مردده، مستقل نمیتونید تصورش کنید. اون وقتی که شما جنس تصور میکنید به عنوان ماده تصور میکنید، نه به عنوان جنس. چرا؟ فصل ما فصل تصور میشه، فصل یه نوع معینه، فصل انسان نفسشه، شما نفس تصور نمی کنید. جنس انسان حیوانه، حیوان مردد ها، نه حیوان منطبقه بر انسان. حیوان منطبقه بر انسان تصور میشه، حیوان مردد تصور نمیشه. شما حیوان مردد میخواین تصور کنید، بزن خودتون مراجعه کنید حیوانات میاد تو ذهنید، حیوانات خاص میاد تو ذهنید، یعنی معینش میکنید. نمیتونید هیچ حیوانی در ذهن نیارید و حیوان مردد تو ذهن بیارید. بله حیوان به ما اینکه جسم نامی متارکه داره در اساس این تو ذهن میاد، این ماده است، این حیوان نیست، این جنس نیست. حیوان به ما اینکه جنس است یعنی مردد تو ذهن نمیاد. مراجعه کنید الان بزنتون تا حیوان مردد رو تصور میکنید حیوانات مخصوص تو ذهنتون میاد. حیوان مردد مگه فقط اسم کلمه حیوان مردد بیاد، والا واقع حیوان مردد اصلا تو ذهن شما نمیاد، حیوانات میاد که تطبیق میکنید. پس جنس وجود جدا نداره، حتی وجود ذهنی، وجود خارجی که هیچ، وجود ذهنی جدا نداره. کنار فصل که میشینه وجود پیدا میکنه و این وجود و تحصول مال فصل مال خودش نیست. پس یه قسم بیشتر نداریم، یعنی جنس و فصل یه حالت بیشتر ندارن و اونی که یک تحصول دارن که این تحصول واقعا مال فصله و بالعرض و المجاز مال جنسه. در ماهیت وجود هم همینطوره، یک وجوده و اون واقعا مال وجود مجاور ماهیته و بالعرض مال ماهیته. پس ماهیت، ماهیت موجوده حقیقتا موجود شد، منتها به وجودی که مال مجاورش هست نه مال خودش. حقیقتا در مقابل اونی که عارف میگه ها، حقیقتا موجود، یعنی وجود امکانی داره، منتها این وجود امکانی مال خودش نیست، مال مجاورش دیگه فکر میکنه میشله روشنه یه برای تو میتونه قدر بود.
چرا واسطه در سوگوی
نماشه؟ تو ماهیت مثال زدم، دو تا مثال زدم، یکی مثال به شیشه زدم، یکی شیشه به نور، یکی هم آینه و رنگ، دو تا مثال زدم. اون نور که تو شیشه میامد شیشه منور نمیشد، اون نور روشن بود از شیشه عبور میکرد. اون رنگ که توی آینه میافتاد آینه رنگی نمیشد، این جسم رنگی بود، رنگش رو به میداد. پس ماهیت موجود نمیشه، ماهیت موجود نمیشه، همونطور که شیشه روشن نمیشه، همونطور که آینه رنگی نمیشه، ماهیت هم موجود نمیشه. اگر وجوده بهش نسبت بدید مجازه، مثل اینکه شما بگید آینه ما سبز شد، آینه سبز نشد، اون جسمی که جلو آینه سبزه. یا بگید شیشه روشن شد، شیشه روشن نشد، اون نوری که از شیشه عبور کرد روشنه. اون مجابره این حکم داره، شما به اعتبار اون مجابر به شیشه یا به آینه حکم میدید. در اینجا مجابره ماهیت وجود داره، وجود مال اونه، شما به برکت اون دارید به خود ماهیت اسمت وجود میدید.
دو جور واسطه بود است که چون حرکت هم بالاخره یه عرض سفیدی یه عرض
هر دو عرض هم
در خود سفیدی رو نگاه کردید، در حرکت متحرک رو نگاه کردید، اما جمع اگه حرکت رو نگاه کنید رو عنوان یه عرض مثل سفیدی به عنوان یه عرض نگاه کردید، مثلا دو دست میشه مثل هم بشه.
یعنی چی؟
بله؟
یعنی بگیم که حرکت دو تاست،
حرکت خودش یه عرض مثل سفیدی یه عرض شما
این حرکت چی واسطه شد برای اینکه حرکت رو ثابت کنه؟ این گاری واسطه شد تا عرضی رو که عبارت از حرکت است برای این انسان ثابت کنه. الان ما با اون حرکت کار نداریم، واسطه ما کار داریم. گاری واسطه شد تا حرکت رو برای اون انسان ثابت کنه، همچنین بیاز واسطه شد تا ابیضیت خودشو برای اون دیوار ثابت کنه. هر دو مثل همه، یعنی گاری واسطه شد تا حرکت خودش رو برای اون راکب ثابت کنه، بیاز واسطه شد تا ابیضیت خودش رو برای دیوار ثابت کنه. هر دو مثل همه، اونتا تفاوتشون همینه که در وز با هم فرق میکنن. یعنی در قسم اول که حرکت بود شما دو تا وزن داشتید، در قسم دوم که ابیضیت بود یه وزن داشتید، فقط فرقش این. خب حالا من قسمتی از عبارت شاید بتونم بخونم. نعم هل وجود الحقیقی، همین وجودی که در نزد عقول جزئی حقیقی است و در نزد عقول عرفا مجازی است، این واسطه در عروض است لتحقق الماهیه. این وجود واسطه می شود که به ماهیت تحقق رو نسبت بدیم، ولی تحقق در واقع مال خود این وجوده، مال این واسطه است. لا واسطه فی ثبوت، نه اینکه این وجود حقیقی واسطه شود در ثبوت تحقق برای ماهیت، بلکه واسطه می شود در عروض تحقق برای ماهیت. لکن واسطه در عروض لها اقسامون، منها و منها و منها، بعد میرسه و هازا، یعنی قسم سوم، مناسبون لتحقق الماهیه به واسطه تحقق الوجود الحقیقی. قسم سوم رو میگه مناسب بحث ماست، قسم اول دوم نه. یعنی اون موردی که ما درش بحث میکنیم از قسم سومه. شاید نتونیم این عبارت رو بخونیم، اگرچه من مطلبش رو گفتم، ولی فقط یه مطلب اشاره کنم. چرا عقول فلاسفه رو گفتیم عقول جزئیه؟ این ازش گذشتیم، اونتا چون امروز بحث شد مناسب میبینم که بیان کنم. چرا عقول فلاسفه رو گفتیم عقول جزئیه؟ در مقابل عقول عرفاست که حتما عقول کلی است. در عرفان گفته میشه ما هفت تا مرتبه داریم، انسان هفت تا مرتبه داره: مرتبه طبع، مرتبه نفس که گاهی هم به جاش عقل میذارن، مرتبه روح، قلب، سر، خفی، اخفا. عرفا سعی میکنن همون عقلی که برای همه انسان ها هست تلطیفش کنن، لطیفش کنن. وقتی لطیف میشه درکش قوی تر میشه، جلایی بیشتری پیدا میکنه، چون عقل میدونید که با انفعال صبر رو میگیره. عقل ما عقل منفعله، برخلاف عقول عالیه که عقل فعالن. ما عقلمون منفعله، یعنی صورت میپذیره، معلم بهش صورت میده اون صورت میپذیره. پس ما با انفعال همراهیم، هر چقدر که عقلمون جلا داشته باشه عکس بهتری و صورت بهتری و بیشتری توش میفته. بنابراین هر چی که عقل رو لطیفتر کنیم سعه عقلمون بیشتر میشه. عرفا سعی میکنن عقل رو لطیف کنن، از درجه عقل برن تو درجه روح، از روح هم برن تو قلب، آخر سر هم برن به سر. نهایی ترین مرتبه ای که عرفا میرسن سره. خفی و اخفا مال عرفای معمولی نیست، خفی و اخفا مال انبیاست. گفته شده اخفا مال پیغمبر آخر زمانه که دیگه لطیف ترین عقله و عالی ترین عقل. خب ببینید هر چی که به سمت لطافت بریم عقلمونو کلی تر میکنیم، یعنی سعش رو بیشتر میکنیم. عارف چون از مرتبه های بالای عقل استفاده میکنه گفته میشود عقلش کلیست. کلیست یعنی سعه داره، سعه انفعال داره، جلای بیشتری داره، صورت بیشتر و بهتر درش منعکس میشه. به این جهت عقل عارف رو میگن کلی، عقل فیلسوف رو میگن جزئی. یعنی عقل فیلسوف هم نسبت به خیالش، نسبت به حسش کلی است، ولی وقتی تو مراتب میفته نسبت به مراتب بالا میشه جزئی. پس این عقل فیلسوف نسبت به اون مراتب بالا میشه که جزئی، عقل عارف هم نسبت به این میشه کلی، ولو این عقل عارف نسبت به عقل انبیا میشه جزئی، ولی نسبت به عقل فلاسفه میشه کلی. بنابراین این که عقل فلاسفه رو گفتن جزئی و در مقابلش کلی قرار گرفته به این مناسبته. و منظور از کلی و جزئی در اینجا هم وسیع و ضیقه، منظور قابل صدق علا کثیر اینها نیست. عقل فیلسوف جزئی است یعنی تنگه، عقل عارف کلی است یعنی وسیعه، جایگاهش بیشتره، یعنی گنجایشش بیشتره، صبر بیشتری در اون نقش می‌بنده و هر صورتی با آشکارتر از صورتی که در عقل فیلسوف نقش می‌بنده نقش می‌بنده. لذا چون آشکاره، عارف میگه دیدم، فیلسوف میگه فهمیدم. چون صورت در ذهن فیلسوف طوری میفته که باید بگه فهمیدم، اما در ذهن عارف طوری میفته که باید بگه دیدم، یعنی اینقدر واضحه. لذا عارف ادعای شهود میکنه و فیلسوف ادعای تعقل و فهم میکنه. اینو حالا من مختصر گفتم، ولی فکر میکنم این مختصر مطلب رو رسوند. تفصیلش اینجا در جای خودشه.